سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم مری با هوشیاری 30 سال از کشور آمریکا می باشند و امشب مترجم آقای راوی. جلسه دست شماست، بفرمایید.
خیلی هم عالی. سلام به همگی، صدای من خوب میاد دوستان؟
بله صداتون خوبه. عالیه،
خیلی خوب، خدا رو شکر. پس بریم شروع کنیم. Hi dear Mary, how are you? Can you hear me?
I can hear you.
Wow, that's great. So the meeting is yours. Please go on with your share, but please shorten your sentences so I can catch up with you on the translating.
Okay. My name is Mary. I am an alcoholic. I am talking to you from Los Gatos, California, which is in Northern California. My neighbors are Netflix headquarters and Zoom headquarters. I live in the Silicon Valley of California.
سلام به همگی، من مری هستم و یک الکلی و دارم از شمال ایالت کالیفرنیا با شما صحبت میکنم. در همسایگی من دفتر اصلی سایت نتفلیکس و زوم هستش و من نزدیک یک جایی به اسم دره سیلیکون زندگی میکنم.
I am so excited to speak with you. I cannot believe I'm speaking to people in Tehran. I'm so excited about Alcoholics Anonymous. We are literally around the world. Everywhere I've traveled, I've been able to find AA meetings that have really helped me, and I wish that for you too. It's a program that really works. It doesn't matter where we are, it really works.
خیلی خوشحالم که دارم با شما که توی تهران هستی صحبت میکنم. این به من ثابت میکنه که ما واقعا به معنای واقعی کلمه همه جای دنیا هستیم. من هر جای دنیا که رفتم تونستم به راحتی جلسه الکلی های گمنام پیدا کنم و بهم کمک کنه. امیدوارم که همونقدر که به من کمک کرده به شما هم کمک بکنه.
So I'll tell you a little bit about myself, what happened, what it was like and what it's like now. And I'm also going to focus mostly on the first step and the word powerlessness. The first step is we admitted we were powerless over alcohol and that our lives have become unmanageable. And it's the only step that we get to do perfectly. The rest of them, whatever. The first step is really important.
و سعی میکنم که یکم راجع به چیزهای همیشگی، این که چطوری بودم، چه اتفاقی برام افتاد و الان چجوری هستم صحبت کنم. و قطعاً به قدم یک خیلی خواهم پرداخت به خاطر اینکه خب موضوع جلسه رو بی قدرتی تصمیم گرفتیم که باشه و مهمترین رکن قدم یک هست که میگه ما پذیرفتیم که در مقابل الکل قدرتی نداشتیم و زندگیمون غیر قابل اداره شده بود و درباره قدم یک تنها قدمی هستش که ما میتونیم بدون نقص انجامش بدیم و کامل باید انجامش بدیم. قدم‌های دیگر رو نمیتونیم بدون عیب و نقص انجام بدیم، ولی قدم یک خیلی مهمتر از بقیه هستش تو این زمینه.
So I have a crazy story because I really did not know I was an alcoholic till I got to Alcoholics Anonymous. I had this thought that alcoholics were only men, and they were like men that couldn't hold jobs, and they were like bums, and I had no idea other people could be alcoholics. So my story sounds kind of crazy, like, didn't she know? I didn't know. So I guess I should stop.
داستان من یکم شاید دیوونه‌وار به نظر برسه به خاطر اینکه من تا قبل از اینکه بیام به الکلی های گمنام نمیدونستم که الکلی هستم. این باور و فکر رو داشتم که الکلی ها فقط مردان، مردایی که نمیتونن شغل نگه دارن، نمیتونن خونه زندگیشون رو نگه دارن، فقط جز دستبندی الکلی ها قرار میگیرن. و شاید بخوادون فکر کنین که یعنی چی، واقعا نمیدونسته و آره همین شکلیه و شاید یکم دیوونه‌وار به نظر بیاد.
I was born in San Francisco, which is a big city. I'm one of six children. I'm number three of six. I came from a family that was very, very strict, and strict in the sense that nobody really cared what you thought or what you wanted. You just kind of did what you were supposed to do. And because of that, I never knew really what I wanted, and I didn't really know how I felt.
من از شهر سان فرانسیسکو میام، شهر خیلی بزرگی هستش. توی یه خانواده بودم که 6 تا بچه داشتم و من بچه سومی بودم. میتونم بگم خانواده‌ام خیلی خانواده سختگیر و محدودی بود و وقتی میگم سختگیر و محدود منظورم اینه که کسی زیاد براش مهم نبود که تو چی فکر میکنی و چی دوست داری، کارهایی که اونا میگفتن رو باید انجام میدادی. واسه همین من تو اون سن واقعا نمیدونستم که اصلا من چی دوست دارم و چه احساسی دارم، همش باید به حرف بقیه گوش میکردم.
We didn't really talk about each other, about what was going on with us. We didn't really know each other. So even though I was with many people, I still felt very alone all the time. And no, and I thought nobody really knew me. Nobody really knew what was going on. And I didn't really know how to tell them. And so that's a hard place to come from when you start growing up.
و میتونم بگم که با ما زیاد با هم دیگه صحبت نمی کردیم راجع به حسامون و راجع به چیزایی که دوست داشتیم و دوست نداشتیم و واسه همین با اینکه توی یه خانواده پر جمعیتی بودم و کلی آدم دور و برم بود از همون بچگی حس بیگانگی می کردم و حس می کردم کسی واقعا منو نمی شناسه و منم کسی رو نمی شناسم و نمی دونستیم بلد نبودیم که چطوری باید با هم دیگه صحبت کنیم و واقعا نه می تونستیم نه فرصتش بود نه حتی بلد بودیم و واسه همین هم من تا یه سنی واقعا خودمو نمی شناختم.
So I kept all my feelings inside, and looking good was what was important. No matter what happened, we all had to look good as a family. There was a lot of alcohol in my family. I think my family drank a lot, but they still functioned. My father was a doctor. He drank a lot. My whole family drank. It was very social. My aunts, my grandparents are immigrants to America from Ireland, and it was part of the tradition. So there was a lot of alcohol in my growing up.
و در واقع میتونم بگم که در نتیجه که نمیتونستیم با هم زیاد صحبت کنیم زیادم رابطه نزدیکی با هم نداشتیم. توی خانواده من الکل خیلی چیز زیادی بود، پدرم الکل زیاد میخورد، همه خانواده الکل زیاد میخورد، ولی میتونستن که ادامه زندگی رو بدن. پدرم یه دکتر بود و با اینکه زیاد الکل میخورد ولی کارش رو میکرد. خاله ها با عموها هم که مهاجر بودن و از ایرلند به آمریکا آمده بودن، اونا هم خب الکلی بودن هستن و جزء سنت ایرلندی ها الکل خوردن زیاد هستش و در واقع میتونم بگم توی خانواده ما الکل چیز زیادی بود و در نهایت مهم نبود که تو چه حسی داری و چی کار میکنی، مهم این بود که تصویری که ما به عنوان یه خانواده باید میداشتیم این بود که تصویر خوبی باشه و نشون بدیم که حالمون همیشه خوبه.
I always had this feeling really alone and really anxious, but I pretended like I was fine. So nobody really knew I had those feelings. And I never learned how to do two things. One was to say, I need help. Never say that in my household. I didn't learn how to do that at all. And the other one was to learn how to say, I don't know. You just never said you don't, you never said you did not know. You pretended you knew, but I really didn't know. And
چیزی که من همیشه خیلی وقتا گفتم اینه که دو تا حس رو توی همون دوران بچگی خیلی تجربه میکردم. اولی حس تنهایی بود و دومی حس یه حس دلواپسی، بیقراری و ترسی که توی درون من بود رو همیشه تجربهش میکردم و هیچ وقت هم حرف نمیتونستیم بزنیم با هم دیگه. من دو تا چیز رو هیچ وقت یاد نگرفتم، یکی این که بگم من کمک میخوام. هیچ وقت توی خانواده‌ام من این جمله رو نتونستم به کسی بگم که من نیاز به کمک دارم و دوام این که من نمیدونم. همیشه ما حتی اگه چیز رو نمیدونستیم هم باید ادای این که اون رو میدونستیم در میآوردیم.
So I pretended a lot. I tried to look good, tried to live life like I knew what I was doing. I got educated, I went to school, I became a nurse, because if you don't know how to take care of yourself, then you learn, you get into a profession that you take care of other people. It's very easy to do. And so I became a nurse and then I got married.
و پس در نتیجه ما اصلا نمیتونستیم که از خودمون مراقبت کنیم و من همیشه توی زندگیم باید ادا در میآوردم، ادای یک آدمی که نیستم، ادای حال خوب داشتم و چیزهای دیگه. بزرگتر شدم و مدرسه رفتم، درس خوندم و پرستار شدم به خاطر اینکه اگه بلد نباشی از خودت مراقبت بکنی میری و رفتم و یه حرفه ای رو انتخاب کردم که از بقیه بتونم مراقبت بکنم، کار آسان‌تری به نظر میرسید، ولی هنوز بلد نبودم با خودم ارتباط برقرار بکنم و با بقیه.
And then I got married and the man that I chose was another person who didn't really know how to share either. So I think the two of us were kind of pretending most of the time. And he went into the army and he went to Vietnam, and when he came back from Vietnam, he started to drink a lot more. So he didn't share. It was very hard when he came back.
و بعد بزرگتر شدم و ازدواج کردم و اتفاقا با این مردی هم ازدواج کردم که اونم بلد نبود از خودش صحبت کنه، از حسایی که داره بتونه بیاد و صحبت کنه با هم دیگه. پس در واقع میتونم بگم بیشتر وقتا جفتمون داشتیم ادا در میآوردیم کنار هم دیگه بعد اون رفت به ارتش، رفت به ویتنام، جنگ ویتنامی که بین آمریکا و ویتنام بود، و وقتی که از جنگ برگشت خیلی بیشتر از قبل شروع کرد به الکل مصرف کردن.
So eventually we got divorced. We have one son. And when we got divorced, that's when my thinking and my inability to feel was very painful, and I started to drink more alcohol.
و پس در نتیجه در نهایت ما از هم دیگه جدا شدیم و یک پسر هم داریم با هم دیگه. و میتونم بگم در نتیجه اون جدایی از هم، منی که توانایی بروز احساساتم و حتی حس کردن چیزی رو توی خودم نداشتم یا نمیدیدم، شاید حداقل شروع کردم که بعد از اون جدایی من هم شروع کردم به الکل مصرف کردن بیش از حد.
And I did not know that alcoholism kind of runs in families. And I did not know that my mother by now had gotten into Alcoholics Anonymous and recovery. I did not know that her father probably was an alcoholic also. So I did not know that when I started drinking alcohol, I probably was going to eventually become an alcoholic because that's kind of had the family tendency towards that.
پس همونطور که اول حرفم گفتم، ولی فکر نمی کردم که من اصلا الکلی هستم یا اصلا امکان تبدیل شدنم به یه الکلی وجود داره، و نمیدونستم که الکلیزم چیزی هست که توی خانواده ها و به خصوص خانواده ما چیزیه که جریان داره و ممکن اتفاق بیفته و توی ژنمونه. انگار مادر من الکلی بوده و امکان اومدنش به جلسه وجود داشته، پدر بزرگ من هم الکلی بوده و الکل زیاد مصرف میکرده. پس این گرایش خانواده ما به الکل چیزی بوده که توی خانواده ما وجود داشته و من متوجه این نبودم و فکر نمیکردم که من هم ممکنه به یه الکلی تبدیل بشم.
And at first drinking was a lot of fun. I could just relax, have fun, and I'm not really knowing, you know, as I'm drinking that this is going to become a problem. So then different things started happening with my drinking, and I started to do things that were typical of alcoholics. I started doing geographics, which means, okay, it's too bad here at work in San Francisco. I'll transfer my job to another city in the United States. I transferred to Memphis, Tennessee, which is a very different place than San Francisco. I thought, well, that will fix me. I'll be better there. I'm going to move. I did a geographic to Memphis.
اولش مشروب خوردن خیلی خوب حال میداد، خیلی خوب بود، خیلی همه چیز برام لذت بخش بود، ولی بعد یه مدت یکم اوضاع از دستم شروع کرد به خارج شدن و داشتم مثل خرابکاری ها میکردم. و من جغرافی انجام دادم. یعنی چی جغرافی انجام دادم؟ یعنی اینکه من توی سان فرانسیسکو کار میکردم و الکل داشت مثلا مشکل ساز میشد، ولی به خودم گفتم که خب نه، اینجا مشکل داره و میرم به شهر دیگه، اینجا اصلا جای خوبی واسه کار کردن نیست، میرم به شهر دیگه اونجا کار میکنم. مثلا میرفتم به منفیس توی تنسی که اصلا خیلی فرق داره با سان فرانسیسکو، با این فکر که مشکل از سان فرانسیسکوه و من میتونم با رفتن به تنسی اونجا اوضاع بهتری داشته باشم.
Now my alcoholism started getting worse. I lost the ability to predict what would happen when I drank. When I drank, I didn't know if it was going to be okay, or if I drank, I didn't know if I was going to. I know now it's passing out, but I used to call it involuntary naps because I get very sleepy and I would want to go to sleep right now. And people started talking a little bit about my drinking, and now I don't think there's anything wrong. I have no idea that this is alcoholism because I just can't relate to it. And so I did another geographic, and it was getting too bad in Memphis, and so I did another geographic. And the next geographic I did was to Saudi Arabia.
Was where? I didn't get that last place.
The next place I moved to was Saudi Arabia.
All right. و بعدش همینطور داشت اوضاع واسه من توی حتی تنسی هم بدتر و بدتر میشد دیگه. وقتی الکل میخوردم نمیتونستم تشخیص بدم که الان حالم خوب میکنه یا الان قراره یادم نیاد فردا به چه اوضاعی میخوام بیفتم. فقط یادم الکل که میخوردم خیلی زود خوابم میگرفت و هر جایی که بودم به همه میگفتم که من نیاز دارم یکم بخوابم و میرفتم یه چرت کوچیکی هر جایی که بودم میزدم. اول کم کم شروع شد که میشینن راجبم دارن صحبت میکنن، راجبم دارن حرف میزنن، راجب نوشیدنم دارن حرف میزنن، ولی من اصلا نمیدونستم که اینا نشونه های بیماری الکلیسمه. اصلا نمیتونستم حس کنم که یک الکلی هستم و شباهتی به آدم الکلی دارم. واسه همین هم تنسی هم داشت دیگه واسه هم یه جای ناامن میشد، واسه همین یه جغرافی دیگه هم انجام دادم و رفتم به عربستان سعودی.
So I knew when I went to Saudi Arabia, they gave us a list of rules that alcohol was illegal in the country, and there was no alcohol and there was no drinking. And at the time I thought, well, that'd be good. I don't need to drink for a while. This would be really good. I'll go to Saudi Arabia. I worked in for an American company that ran the Saudi military hospital. And I was in the country probably about 4 or 5 months, and I went to some kind of social gathering of the people that worked at the hospital, and they had wine. And I was surprised that they had wine.
و بعد که رفتم به عربستان سعودی، همون اول یه لیست به همون دادن که الکل هم اسمش تو اون لیستی بود که جزو چیزایی که اینجا هم غیر قانونیه، هم خب اونجا حرومه دیگه، اصلا الکل خودمون که میدونیم، و نبود و نمیتونستم پیدا کنم و نمیذاشتنم اگه پیدا میکردی که مصرف بکنیم. واسه همین گفتم چرا خوب، اشکال نداره، یه مدت مشروب نمیخورم. توی یه بیمارستان ارتشی توی که مال آمریکا بود ولی شعبش توی عربستان بود داشتم کار میکردم اون موقع، و با خودم گفتم اشکال نداره یه مدت الکل نمیخورم. 4-5 ماه اونجا بودم کار میکردم و بعد با چند تا از همکارای اونجام که آمریکایی بودن به یه دور همی رفتم و اونجا دیدم که شراب دارن و سورپرایز شدم که شراب چیکار میکنه اینجا، شراب از کجا داریم، و برام جالب بود.
So I learned a lot about living in the Middle East, and you know, when you don't think you're an alcoholic, drinking again seems like a good idea. I did not know anything about being powerless over alcohol. I still don't think I have a problem. I still don't think I have alcoholism. That's for other people with other problems, not me. But I'm still keeping all my secrets inside or whatever. And so what happened was I learned, I don't know, I guess it's safe talking about AA. So I learned how to make alcohol. Someone showed me how to do it, and I was able to make alcohol in my quarters in my house. And so I had my own stash of wine, courtesy of some gentleman that showed me how to do it. So I am now producing my own wine in my house in Saudi Arabia.
Pass. یاد گرفتم زندگی کردن توی خاورمیانه رو توی اون مدتی که اونجا بودم، و وقتی که شما فکر نمی‌کنید که الکلی هستین و چنین چیزی به حتی مخیلتون هم خطور نمی‌کنه، نوشیدن دوباره به نظر براتون فکر خوبی میاد. واسه همین من اون شب نوشیدم پیش اون آدم‌ها و الکل مصرف کردم و حتی فکر نمی‌کردم که من ممکنه یه الکلی باشم و در مقابل الکل هم بی‌قدرت باشم. من هنوز فکر می‌کردم که الکل دارم مصرف می‌کنم، کار بدی دارم نمی‌کنم، که مشکلی هم باهاش ندارم. ولی مشکل اینجا بود که چیزی الکل زیادی اونجا پیدا نمی‌شد، و یکی از آقایونی که اونجا توی همکارمون بود بهم یاد داد که چطوری الکل خودم بتونم درست کنم. واسه همین بعد یه مدت به خودم اومدم، دیدم توی خونه‌ای که دارم توی عربستان سعودی دارم برای خودم طبق آموزه‌هایی که اون مرد بهم داده شراب دستساز خودم رو میندازم.
So you're all probably laughing at me right now. Like, doesn't she know what she's doing that in that country? And no, I didn't. I just didn't get it. And what happened was my behavior from drinking got the attention of my boss, and then my boss was worried that I would get arrested. I didn't really, you know, I'm not thinking I'm going to get arrested, which I could have got arrested so easily. And then my employers came to me, and they forced me. Actually, they gave me a letter of resignation, said, sign here. We're going to get you out of the country because we're very afraid that you're going to draw the attention of the authorities and you're going to get arrested.
و شاید الان داری با خودتون میخندین و با خودتون میگین که واقعا یعنی متوجه نبود که چی کار داره میکنه، چه کار خطرناکی داره میکنه، ولی واقعیت اینه که نه، من واقعا نمیفهمیدم که چه اتفاقی داره واسم میفته. و بعد یه مدت صاحب کارم متوجه شد که من دارم این کارو میکنم و نگرانم شد، و بعد یه مدت بیشتر همکارم اومدن سمتم و بهم گفتن که واقعا داری کار خطرناکی میکنی و میتونی که دستگیر بشی، و هم گفتن که نه هیچ اتفاقی نمیفته، ولی واقعیت اینه که من خیلی راحت میتونستم دستگیر بشم اونجا. و بعد دیگه همکارم جمع شدن و گفتن که برات یه جای دیگر رو رزرو میکنیم، اونجا رو امضا کن میبریم یه جای دیگه بعد کشور خارجت میکنیم قبل از اینکه توجه مقامات و حکومت رو به خودت بخوای جلب بکنی و تو خطر بندازی خودت رو، بیا از اینجا ببریمت.
So I still didn't get it. I was very hurt. I thought my boss, my employers were they were not nice to me. I felt like a victim. How could they fire me? I'm such a good worker there. And I was very, very, God was taking care of me. I was very lucky to have left the country without any incidences from the government. And so I'm demonstrating alcoholism. And my alcoholism that I'm demonstrating is I don't get that these aren't normal effects of alcohol. I'm doing geographics, and I'm not taking help or saying I need help. I'm angry at people that are trying to help me, like, leave me alone, leave me alone. Those are all signs of a woman who has alcoholism, and I don't know it yet.
و اتفاقی که افتاد این بود که من ناراحت شدم. من با خودم گفتم که من که اینقدر خوب دارم کار میکنم، چرا با من اینجوری دارم برخورد میکنم، چرا من دارن اخراج میکنن، حس بد بهم دست داد، حس قربانی بودن بهم دست داد که چرا سابکارم و همکارم میخوان من از اینجا بزنن بیرون. ولی در واقع لطف خدا بود که داشت شامل حال من میشد، که قبل از اینکه بخواد اتفاقی با دولت برام بیفته میخواستن من از اونجا جدا بکنن. با این چیزهایی که من دارم بهتون میگم، من دارم بیماری الکلیسم رو براتون شرح میدم. یک زنی که داره جغرافیای خودش رو هی عوض میکنه، یک زنی که شدیدا نیاز به کمک داره ولی نه کمک میخواد از کسی و کسی مگه میخواد بهش کمک بکنه پس میزنه و حتی ناراحت هم میشه. اینا همه نشونه های یک آدمیه که بیماری الکلیسم داره و من متوجهشون نبودم.
This was a very, very sad part of my life. I was so sad. I was so distraught. I didn't know what to do. I stayed with a friend for a while. I didn't want to commit suicide, but life just felt so heavy. If I didn't wake up the next morning, I would have been happy. I didn't know what to do with myself. I was so sad, so depressed. Everything I tried wasn't working, and I didn't know what else to try.
و این یک دوره خیلی ناراحت کننده و غم‌انگیزی توی زندگی من بود. من برگشتم و تو خونه یکی از دوستام یه مدت موندم. خودکشی نمیخواستم بکنم ولی اگه صبحشم از خواب بلند نمیشدم حالم خیلی بهتر میتونست باشه. و خیلی دوره ناراحت کننده توی زندگیم بود. حسای خیلی بدی تجربه میکردم، حس تنهایی میکردم، حس ناراحتی خیلی زیاد میکردم و انگار همه چیز توی سرم داشت خراب میشد.
And how different it could be. I moved back home with my mom, who got in recovery, and I got a job offer in Southern California, Los Angeles, and so I moved down there, and in the job interview they were questioning my history with alcohol, and I was afraid that they were going to talk to all the people I worked for references. And
I wouldn't get the job. And after a while, I went out to the house, went to my mother again, went to my family, and stayed with them again. And after a while, I wanted to go to a work in California. And when I went there, the first question I asked was about my past with alcohol. And then I was afraid that if they went and asked my previous employers what happened, نکنه که اصلا این شغل رو به هم ندن یا ازش بندازن بیرون.
This is where God really came in my life, despite my ego. I was afraid I wouldn't get that job. I knew about Alcoholics Anonymous. I didn't really know what it was. I'd heard about it at the other job when I helped someone else. And so I called the office in Long Beach, or LA area, and I told them I wanted to join, and they told me, just go to a meeting. I didn't know what that meant. So I actually went to the intergroup office, and I said, hi, how do you join? Because I thought you had to join like a club and get a membership card. And they just kind of looked at me, and there was one lady who was there. Her name was Dorothy, and she said the magic words of Alcoholics Anonymous. All she said was, do you want to talk?
و با همه این فکرهایی که نکنه من بتونم کارمو نگیرم و بهم کارمو ندن ترسیدم و یادم افتاد که توی کار قبلی که بودم از الکلی های گمنام چیزهایی شنیده بودم به یه بیماری که داشتم کمک میکردم اسم الکلی های گمنام اومده بود و من چیزایی شنیده بودم ازش. واسه همینم تصمیم گرفتم که یه امتحانی بکنمش ببینم چی میشه. واسه همین زنگ زدم به دفتر مرکزی الکلی های گمنام و بهشون گفتم که من میخوام عضو بشم چیکار باید بکنم، و اونا هم بهم گفتن که به یه جلسه برو. و من نفهمیدم چی میگن، فکر کردم باید پاشم برم اونجا. من رفتم دم دفتر مرکزی الکلی های گمنام در زدم و در رو وا کردم و گفتم که سلام، من چطوری میتونم عضو بشم، فکر کردم باید یه کارتی چیزی بهم بدن. و یه خانم اونجا نشسته بود که اسمش دوروتی بود و بهم نگاه کرد و اون جمله جادویی الکلی های گمنام رو بهم گفت و ازم پرسید که میخوای حرف بزنی؟
She asked me, did you want to talk? I don't know why and when and there, but I believe it was the grace of God. I just started talking. I started telling this stranger who I really was, all the things that were going on for me. I never told anybody else, never told anybody all this stuff, never. And she just listened. And I cried and I slobbered all over the place. And she was very patient and she said, you don't have to live that way anymore.
و پس دورتی ازم پرسید که میخوای حرف بزنی یا نه، و من نمیدونم چرا و قطعا لطف خدا بوده، یک هایی واسه اولین بار تو زندگیم دهنم رو باز کردم و صحبت کردم، همه چی رو گفتم، اینکه خود واقعیم کیه رو گفتم و اونم به یه غریبه، و گفتم و گریه کردم و افتادم روی زمین و همینطور داشتم گریه میکردم و اون آدم خیلی با صبر و خونسردیش به من گوش میداد و در نهایت جملهش هم که و در نهایت حرفای من هم برگشت به من گفتش که تو دیگه مجبور نیستی این شکلی زندگی بکنی.
She gave me the gift of Alcoholics Anonymous, which is the gift of hope. Hope is that things can be different and things can be better. I never had hope before. Alcoholics Anonymous gave me the gift of hope. And I went to a meeting that night with her in Los Angeles. And I, for the first time, it was the first time I'd ever been to an AA meeting. I didn't understand it. I did not know what the steps were. In that area, they read the promises. I didn't know what any of those things were.
و اون آدم به من هدیه‌ای که الکلی‌های گمنام میده رو به من هم داد. به من امید داد. امید یعنی این که اوضاع میتونه متفاوت و بهتر از اینی که الان هست باشه. اون به من امید داد، امیدی که هیچ وقت توی زندگیم نداشتمش. اون به من این هدیه رو داد و با هم شبش به جلسه رفتیم و اولین بار بود که به جلسه الکلی های گمنام میرفتم. چیزی نمیدونستم از قدم ها چیه، این جلسه باید چطوری باشه. وقتی که وعده ها رو میخوندن هیچ چیز متوجه نمیشدم از حرفشون که اینا چی میگن و به چی میخوان برسن.
You know, I was very kind of skeptical. I saw this old person probably like me sharing and saying sobriety is the most important thing in my life. And I thought, really? That's all you've got going for you? I was just kind of skeptical. And the person became my sponsor, was very patient. She says, you know, we just go slow in this program.
رفتم و خیلی هم بدبین بودم به جلسه اولی که رفتم. یه آقای پی اونجا بود که مشارکت میکرد و میگفتش که بهبودی و هوشیار بودن مهمترین چیز تو زندگی من، اولویت اصلی زندگی من الان هوشیاریه. و من با خودم فکر میکردم که واقعا، یعنی بعد این همه سال زندگی اولویت اصلی زندگیت هوشیار موندنه؟ و خیلی بدبین بودم کلا به همه چیز. و راهنمایی که گرفتم خیلی صبور بود با من و به هم گفتش که ببین عزیزم، تو این برنامه ما همه چیز رو خیلی آهسته و پیوسته و آروم پیش میبریم.
And then she said I will go to a meeting on my own. I went to a meeting on my own. And that was the first time in my whole life I stood up and said I was an alcoholic. You know, I didn't say I was an alcoholic because I thought I was an alcoholic really. But it just seemed like the people pleasing thing to do. Because that was another thing that I did. I was a good people pleaser. I would be whatever you would want me to be. You want me to say I'm an alcoholic? I'll say I'm an alcoholic. But when I said it, it fit. You know, I didn't really intend for it to fit, but it fit. That's what the issue is. All this time that I've been trying to fix all these other stuff, this was the thing I needed to fix.
و بعد هم بهم گفتش که تو نیاز داری به اینکه خودت پاشی به یه جلسه بری، بعدن تنها به یه جلسه بری. پس من فرداش به یه جلسه رفتم خودم تنهایی و اولین باری بود اونجا که به خودم گفتم، یعنی اسم الکلی رو روی خودم گذاشتم باوری به این کلمه نداشتم وقتی راجع به خودم استفادهش کردم، فقط گفتم که گفته باشم، به خاطر اینکه یکی از چیزهای دیگه هم که من دارم توی شخصیتم اینه که خیلی سعی میکنم همه رو خوشحال از خودم نگه دارم. اگه کسی از من بخواد که بگم که به خودم بگم الکلی، من میگم، چون اون از من خواسته اینو و من میگم اینو کارو. و اونجا هم واسه همین این کارو کردم که با بقیه یکی باشم و نمیخواستم که این پسوند الکلی بیاد بهم، ولی اومد و احساس کردم درسته و کل این مدت توی زندگیم تنها چیزی که نیاز داشته درست بشه همین بوده.
And this really brings me to the first step. This was my first step. The first step is we admitted we were powerless over alcohol, that our lives had become unmanageable. And I had to learn about powerlessness and unmanageability. And I read in when the AA literature says, if you still believe you have some sort of control over your drinking, you will drink again. Once you relinquish control, you are well on your way to doing step one. I was like a control kind of person. I didn't want to relinquish control. That was very scary for me. But it's also a relief to know that I'm powerless. Powerless doesn't mean I'm helpless. Powerless means I want to be stronger. So I found this I cannot do. This I can turn over. There's a lot of other stuff I can do, but I cannot do this alone.
و این همه اینها من رسون به قدم اول. به این که بیام و بگم که بپذیرم که در مقابل الکل قدرتی ندارم و زندگیم غیر قابل اداره است و با این دوتا کلمه بیقدرتی و غیر قابل اداره بودن روبرو بشم. توی کتاب یه جا هستش که میگه که اگه فکر میکنین که هنوز کنترلی روی مصرف کردن الکلتون دارین، حتما مصرف میکنین. ولی وقتی که به این باور برسین که دیگه کنترلی روش ندارین، ما میتونیم کمکتون کنیم. و برای من خیلی جمله و کلمه ترسناکی بود، چون من اصلا نمیخواستم کنترل رو از دست بدم. دارم همیشه میخواست همه چیز تحت کنترلم باشه. ولی بعد با این واقعیت روبرو میشدم و میپذیرفتم که بیقدرتی به معنای بیکمکی نیست. به این معنی که من قدرت ندارم، ولی جایی هست و چیزی هست که میتونه کمکم کنه قدرتمند بشم. قدم یک رو انجام بدم و با کمک بقیه قدم‌های دیگر رو انجام بدم تا بتونم بهتر بشم.
I was really terrified. People were so nice. I didn't know what to do with that. And they were so honest. They talked about things I would never talk about out loud. And it's one thing I found in this program, you have to be honest. You have to be really honest. Talk about the little things. It's the little things that get you in trouble. It's the little things I wanted to keep in denial. It was the people pleasing. It was looking good that had to go. I just had to go. I had to be real. I had to be genuine for myself, because you can't be distant and genuine and stay in this program. It hurts too much. It just doesn't feel comfortable. You want to be genuine, and you want to help other people in a genuine way.
خیلی ترسیده بودم، نمیدونستم باید چیکار بکنم. آدمای دور و بر خودم می‌دیدم که خیلی صادقانه از چیزایی دارن صحبت می‌کنن که من هیچ وقت راجبشون فکر نمی‌کردم بخوام صحبت بکنم. ولی یاد گرفتم تو این برنامه که باید صادق باشی. یکی از مهمترین چیزها اینه که باید صادق باشی و از چیزای کوچیک توی زندگی حرف بزنی. این چیزای کوچیکن که ما رو توی دردسر می‌ندازن، این چیزای کوچیکن که ما رو توی انکار می‌برن، چیزهای کوچیکی مثل همین خفت من که دوستشم همه را خودم راضی نگه دارم، چیزهایی بودن که من توی دردسر می‌ناختم. یاد گرفتم باید خالص باشم با خودم، اونی باشم که واقعا هستم، نه اونی که بقیه ازم میخوان یا اونی که نیستم و فقط برای خوش اومدن بقیه انجام میدم. توی این برنامه ما با آدمای صادق و خالص نیاز داریم که با خودشون صادق و خالص باشن که بتونن به بقیه هم کمک کنن که اونها هم به همین خصوصیات برسن.
So I kept going to meetings, and I found that step one, the template of step one about being powerless and unmanageability, can work for a lot of things. Relationships, I can be powerless over. I can be powerless over you. I can admit powerlessness a lot. And when I do that, what I'm doing is I'm giving my higher power room to move in and help me out. I want to not be driving the bus. I want my higher power to be driving the bus. I am very willing to be a passenger on that bus, with my higher power showing me the way.
و این چیزی بود که قدم یک به من یاد داد که بی‌قدرتیم رو بتونم بپذیرم. و این پذیرفتن بی‌قدرتی برای من معنی دیگه‌ای نداره جز این که وقتی میگم راجع به چیزی بی قدرتم، راجع به هر چیزی هم میتونم بی قدرت باشم، میتونم توی روابطم بی قدرت باشم، میتونم حتی در مقابل شما هم بی قدرت باشم واقعا، و باید بپذیرمش فقط. و با پذیرفتن بی قدرتیم فقط دارم جا وا میکنم واسه این نیروی برترم که بتونه بیاد و بگیره دستش زندگی من رو، در واقع اتوبوس رو خودم نرونم، بدم دست نیروی برترم و خودم به عنوان یه مسافر بشینم توی اتوبوس که در جوار نیروی برترم بتونم حرکت بکنم، نه اینکه کنترل خودم دستم بگیرم.
Besides hope, Alcoholics Anonymous has given me what I call return to the sense of humor. Ability to laugh at myself and laugh at the world and take things in perspective. It also has given me the ability to connect with people in a way that I never knew how to connect with before. I could be very social, go places, but you know what? Nobody knew me and I didn't know them. It was, you know, there was like, it looked good, but you couldn't really touch this person. And Alcoholics Anonymous gave me the ability to do that by being honest and staying sober and making meaningful relations with people. I learned how to do that. I did not know how to do that before I got to Alcoholics Anonymous.
و جدای از امید، الکلی‌های گمنام دو چیز دیگر رو هم به من داد. یکی اینکه حس شوخ‌طبعی داشته باشم به خودم و به دنیای اطرافم، بتونم بخندم به اشتباهایی که خودم میکنم، به زندگی که دارم بتونم بخندم و با یک زاویه دید دیگه‌ای بتونم نگاش کنم و به شوخی بگیرم شتا. و دومی روابطم، من یاد گرفتم که بتونم با آدم رابطه داشته باشم، رابطه های مختلف، رابطه های عمیق‌تر بتونم. میتونم الان برم بیرون و خیلی اجتماعی باشم، ولی قبلا یه تصویری فقط از خودم ساخته بودم، یه تصویر الکی خوب، ولی کسی اجازه نمیدادم که بهم نزدیک بشه. ولی الان فقط با هوشیار موندن و صادق بودن میتونم با آدم ارتباط برقرار کنم، باشون صادق باشم و روابط عمیقی باشون برقرار کنم.
The other thing is that in Alcoholics Anonymous we are not a somber lot. We're fun people and we like to have fun. And in recovery we can have a lot of fun. And sometimes things happen where it's very sad, and we're there for each other. Whether it's a death in the family or some illness, we're there for each other. There isn't anything that had happened to me that hasn't happened to one of you that you can't help me with. So it's a way that we get this, so we have one person helping the other person. And I would not know how to do any of that unless I was in this program.
و من توی این برنامه یاد گرفتم که بتونم بخندم و خوش بگذرونم، بتونم زندگی کنم و خوش بگذرونم و از زندگی هوشیاری که توش هستم لذت کامل رو ببرم. قطعا زندگی ناراحتی هایی خواهد داشت برای من، مثل از دست دادن کسی، مثل بیماری، ولی اونجور همین جور جاها هستش که اعضای الکلی های گمنام پشت هم دیگه هم و هم دیگه رو حمایت میکنن. هیچ اتفاقی نیستش که برای من بیفته که برای شما تا حالا نیفتاده باشه و شما به من کمک میکنید توی شرایط سخت و کنار هم دیگه هستیم. و همینجاست که اون معجزه کمک یک نفر به یک نفر دیگه، یک الکلی به یک الکلی دیگه اتفاق میفته. و اینا چیزایی بودن که من اگر به الکلی های گمنام نمی اومدم هیچ وقت بلدشون نمی شدم و یادشون نمی گرفتم.
So after I got sober over time in trying to decide what I wanted to be when I grew up, I actually went back to school again. I added counseling onto my nursing, so I'm a counselor. I had to move from Southern California to Northern California. AA came all the way with me.
و بعد من توی برنامه که همینطور هوشیاریمو ادامه دادم، ادامه دادم توی برنامه هوشیاریم بیشتر شد، رفتم دوباره به مدرسه درس خوندم. من پرستار بودم ولی رفتم و مشاور هم شدم، وکیل شدم، وکیل مدافع شدم و راه همو ادامه دادم و مجبور شدم از جنوب کالیفرنیا به شمال کالیفرنیا برم و الکلی های گمنام با من اومد و اینجا هم در کنارم هست.
I also was, because I just like people and I like to travel, became a tour guide and I have been able to go to AA meetings in Europe, Australia, all over the world. Anywhere you go, you can find a meeting. Even if you go to another, you know, town, I have found company. Because one thing I think that I need in recovery is being around, connected to other people that are in recovery. Not so much that I feel like I want to drink, but because it's my thinking. Once you eliminate the drinking, you're still walking around with the same thinking. and this kind of support of one for another really helps our thinking.
و من به خاطر یه علاقه دیگه هم که تو زندگیم دارم و اون آدم‌ها و معاشرت با آدم‌هاست، یک راهنمای تورای مسافرتی شدم و واسه همین سفر زیاد کردم و ولی هر جایی که رفتم تونستم جلسه الکلی‌های گمنام پیدا کنم. توی اروپا من جلسه رفتم، توی استرالیا جلسه رفتم و تقریبا توی هر شهری که رفتم یک جلسه الکلی‌های گمنام پیدا کردم و یاد گرفتم که این خیلی مهمه که در دسترس باشی، کسی باشی که باهات بتونن صحبت کنن، خودت با بقیه صحبت کنی و همین صحبت کردن با بقیه توی برنامه و دوست پیدا کردن و اینکه از خودت بتونی بهشون بگی چیزی بوده که تونسته طرز فکر من رو عوض بکنه. اینجوری نبوده که من الکل مصرف نکنم، من طرز فکرم هم عوض شده و طرز فکری که فقط دنبال مصرف کردن بود به طرز فکری تبدیل شده که الان میخواد با آدم ها کمک کنه و باشون معاشرت کنه.
So that the theme is one person helps another. You know, this program started when Bill W., who was desperate either to drink or find someone he could help, found Dr. Bob. And it's just the proliferation of one alcoholic talking to another is the way that this program was founded, and that's the way that it still works. And I have found, I found acceptance and love and honesty and connection with other human beings in this program, and continue to do that. I've been in the program a long time. I don't know if I'm supposed to say my sobriety date, but I've been sober since 1984. And, this is a program you get to continue to grow and grow and grow. You know, it doesn't stop. I learn more new things all the time. And accepting my powerlessness over things pushes me into learning new things about myself, about other people, and about how to live life.
پس در واقع میتونم بگم که تم اصلی این برنامه و محوریت اصلی این برنامه کمک یه الکلی به یه الکلی دیگه هست. این برنامه با بیل دبلیو شروع شد، بیل ویلسون شروع شد که یه روزی دغدغش این بود که الان من یا باید مشروب بخورم یا باید به یه نفر دیگه کمک کنم و دکتر باب رو پیدا کرد و با هم دیگه شروع کردم صحبت کردم و همین صحبت و کمک یک الکلی به الکلی دیگه چیزی بود که فونداسیون و پایه اصلی این برنامه هستش که تا امروز هم داره کار میکنه و منم مدتیه که تو برنامه هستم. نمیدونم باید بگم یا نه، ولی من از سال 1984 که میشه 37 سال هستش که توی برنامه‌ام و هوشیارم و متوقف نمیشه برنامه واسه من. من باید ادامه بدم برنامه رو و با آدما ارتباط داشته باشم. توی این برنامه من ارتباط، عشق و گرم بودن با بقیه رو یاد گرفتم و چیزی نیستش که متوقفش رو تموم بشه. من همینطور باید برنامه رو ادامه بدم.
Before I get through, I want to also mention that we have a pretty large Persian community in this area. And every year, there's a park I live very close to. This park is the park that all of the Persian community has chosen to celebrate Persian Easter. And people come from all over. I love walking around, the wonderful aromas of them cooking the wonderful food with different flavors. Also the music, the beautiful dresses and the way the children get dressed and have a lot of fun. It just immerses you in the Persian culture, and I'm so blessed that they picked this park to celebrate Easter, and so I get to be right next to it every year. And I'm amazed at the size of Persian culture in this area. So that the idea that AA is influencing you there in Tehran is just exciting to me. It's a program that can work anywhere. It's a really, they call it a simple but not easy program. And the simple part is that the 12 is working those 12 steps. And it starts really doing a good job with that first step, that admitting powerlessness over alcohol, and then the concept of powerlessness over so many other things, and the unmanageability of my life because of alcohol. I did not know that. I couldn't see it until I saw it. I piled up consequences before it finally hit me in the face, like that could be the problem. You don't have to wait that long. You don't have to have multiple consequences. You can just be honest, know what's going on with you, and go, I don't need those consequences to know that alcohol just does not work for me. You have an opportunity with your God and your community to make your life different and also make the lives of other people different as a result of your recovery.
All right, so that was a lot of sentences. چیزی که من میخوام بگم اینه که ما بغل اینجا یه پارکی رو داریم که هر ساله یه جمعیتی جمع میشن و عید و مراسم شما ایرانی ها رو جشن میگیرن اینجا و این پارک نزدیک خونه ماه و من هر سال میتونم ببینم و شاهدش باشم و خیلی هم برام جالبه، لباسایی که میپوشن، لباسایی که بچه ها میپوشن، موسیقی که دارن، رقصایی که انجام میدن و کلا غذاهایی که دارن و اینا خیلی واسه من جذابه و الان که میتونم توی یک جلسه ای باشم که توی تهران هست و مشارکت کنم راجع به خودم توی الکلی های گمنام خیلی برام اتفاق هیجان انگیزیه و به قدم یک هم که میخوام برسم اینه که در نهایت در ادامه این همه سال که توی برنامه تجربه بودن و داشتم اینه که متوقف نمیشه و همینطور جلوتر که میریم بی قدرتیمون رو توی مسائل مختلفی که برامون پیش میاد باید تشخیص بدیم. ممکنه یه روزی مقابل الکل و بی قدرتی فقط حس کنیم، جلوتر که میریم راجع به روابطمون باشه و جلوتر راجع به چیزهای دیگه، ولی نکته‌ای که توی قدم ها هستش اینه که باید توی هر دوره ببینیم که در مقابل چی بی قدرتیم و از روی برترمون و خدا کمک بخوایم و به وسیله بقیه قدم ها تلاش کنیم که بتونیم توی اون مورد بهتر باشیم و سعی کنیم که از نیروی برترمون برای بهتر شدن تو اون مورد کمک بگیریم.
So I just wanted to kind of close with Alcoholics Anonymous has given me hope and love and fun and it's given me peace of mind. You know, I came here because I had a drinking problem. And as a result of that, I received the gift of peace of mind, which wasn't my intention to begin with, and I'm so blessed. But I only get to keep it if I'm willing to work the steps and absolutely abstain from alcohol. And it's a one-day-at-a-time program. I have a little thing that says one day at a time I wear all the time, especially during COVID. And sometimes it's just 1 minute at a time. But the good news is you're not alone. And, you know, through technology, we've been able to even have wider circles of comfort and community that we're really blessed. So the topic is powerlessness.
و چیزی که میخوام در نهایت حرفم بگم اینه که الکلی های گمنام به من عشق، امید و لذت بردن از زندگی رو یاد داد و در نتیجه اینها من به آرامش روان رسیدم، چیزی که وقتی اومدم به برنامه فکر نمی کردم، اصلا بهش فکر نمی کردم، چه برسه اینکه فکر کنم میتونم به دستش بیارم یا نه. و چیزی که موضوع برنامه رو هم برای همین موضوع جلسه رو من واسه همین بی‌قدرتی انتخاب کردم که همه چیز از اون قدم یک شروع میشه و فقط باید من تنها کاری که کردم که به این چیز دست پیدا کردم این بودی که قدم‌ها رو کار کردم و پرهیز کامل از الکل داشتم. روز به روز من یه گردمندی دارم که روش نوشته فقط برای امروز که میندازمش، به خصوص توی این دوره کرونا که همیشه یادم بمونه که باید روزانه چیزی مصرف نکنم و قدم‌ها رو کار بکنم. و الان هم به وسیله و لطف تکنولوژی خیلی بیشتر از قبل جلسه ها و برنامه تو دسترس ما هستش.
I think that's time. So merci.
All right, so thank you so much for being here. Thank you for your beautiful share. تشکر میکنن و به خاطر اینکه بهشون وقت دادین تشکر میکنن ازمون و میگن که حرفا هم تموم شده.